بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که تو این فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم و انشالله آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق قرار بگیره. امروز سال روز به روایتی پیوند آسمانی این بنینان های شجره طیبه امیر المومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها. این روز رو خدمت ولی نعمتمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف همه ساداتی که الان پای گیرنده هستند و همه شما شیعیان و موالیان حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین نجای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه میگیم برای خدا باشه و آنچه که اینجا اظهار میشه از طرف شما و ما و همه اینها قربتن الله باشه و خدا هم از ما قبول بفرماید. البته کارهای ما اگر یک قربتن الله باشه که منزله روح و جان کار هست و دو پیکرش و محتواش هم خوب باشه که همون حسن فعلی باشه، وقتی خدا قبول میکنه و چیزی هم که خدا قبول کرد کم نیست، آنچه مورد قبول خدا باشه اون کم نیست. یه حدیث زیبای از امام سجاد داریم، فرماید که لا یقل العمل مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. عملی که همراه تقوا باشه کم نیست. بعد میفرماید چطور کمه؟ چون که مورد قبول خدا واقع میشه، چون عمل متقی مورد قبول واقع میشه. ان الله تقبل العمل المتقین. آنچه که خدا قبول کنه کم نیست و عمل با تقوا رو خداوند قبول میکنه. اگر خدا قبول کنه کمش هم زیاده و اگر هم قبول نکنه زیادش هم هیچ. موضوع بحث ما رسید به بحث حجت الله، حجت خدا، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و فکر کنم داشتیم دلایل اثبات امام رو میگفتیم.
دوران غیبت شروع شد، من خاطرم هست که بحث دوران غیبت رو خواستید مطرح کنید که
گفتم زمین سازی برای غیبت توسط ائمه قبلی بود.
بله، تو رسیدیم به حضرت حجت.
بله بله، اون سه امام، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، مخصوصا امام عسکری علیه السلام، اینها یکی از محورهای نقش آفرینی که در زندگیشون داشتن همین آماده کردن زمینه برای دوران غیبت بود. چنانکه غیبت صغرا هم فلسفه اصلیش همین بود که مردم با عدم حضور امام عادت کنن و یک بار مستعجل نشند و نبرن. از کنم که حالا قبل از اینکه بخوایم بحث غیبت رو ادامه بدیم و درباره غیبت و حتی قبل از غیبت به عنوان اشراط الساعه یا نشانه قیامت بحث کنیم که خود ظهور امام زمان علیه السلام و دوران رجعت و بحثی از این قبیل، اینها از اشراط الساعه محسوب میشه. قبل از اینکه وارد بحث اشراط الساعه بشیم، یک مطلبی که به نظرم مهمه، چون زیاد میپرسن که شما وجود امام زمان علیه السلام رو اثبات کنید، چون اصل این که فرزندی از فرزندان پیامبر و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما در آخر زمان ظهور خواهد کرد و جهان رو پل از عدل و داد خواهد کرد، مورد اتفاق همه مسلمان هاست، بلکه اصل وجود اون منجی آخر زمان مورد قبول همه اندیشمندان هست. زرتشتی ها به یک نوع، هندو ها به یک نوع، یهودی ها یک جور، زرتشتی ها یک جور، بودا، همه این اندیشه ها چه الهی چه غیر الهی، حتی مارکسیستا، اون کمون ثانویه که میگن کمونیستا، اون کمون ثانویه که میگن همون تقریبا شبیه همون دوره اصل ظهور. بنابراین این مسئله تقریبا متفق علیه هست در بین همه اندیشمندان. اما اون چیزی که مورد مناقشه هست، تولد امام زمان و وجود امام زمان، این گاهی القا شبهه میکنن در بین جوانهای ما که چه دلیلی وجود داره که امام زمان علیه السلام متولد شده و هست. عرض میکنم که از چهار راه میشه وجود امام زمان علیه السلام رو و حضورش رو الان ثابت کرد. یک راه، راه عقله. تمام دلائلی که ما در بحث اول، بحث امامت، بر اثبات وجود امام و ضرورت وجود امام در جامعه مطرح کردیم، چه دلایل عقلی چه دلایل نقلی، اون دلایل تماما الان هم وجود داره دیگه. لطف خدا که منحصر به اون زمان نبودی که وقتی ما میگیم از باب لطف لازم است که حجتی از خدا و امامی از ائمه خدا در بین مردم باشد تا مردم از وجودش بهره ببرن و لطف خدا محقق بشه. این لطف خدا منحصر بده یه زمان خاصی که نیست، الان هم خداوند لطیفه. خب مثلا لطف خدا الان کو؟ اگر متولد نشده باشه و اگر در عالم حضور نداشته باشه. یا مثلا وقتی ما میگیم که حکمت خداوند اقتضا میکنه که همواره یک راهنما، دلیل و پیشوایی برای بندگانش باشه که اگر خواستن به مقصد برسن، خواستن راه رو پیدا بکنن، او راهنماییشون بکنه. این حکمت خدا که فقط مال زمان و حضور ائمه نیست، الان هم خدا حکیمه. خب اگر الان راهنمایی نباشه، کسانی که میخوان به مقصد برسن برسن، مثل اونه که یک بزرگی یه مهمانی ترتیب داده، کلی هم تحیه دیده و دوستم داره که همه در این مهمانی شرکت کنن، منتها به اختیار خودشون گذاشته که این مهمانی هر چی بخواید هست و توش جوایز فراوانی هست، پذیرایی های گوناگون هست، منتها جبری نیست، کس به اختیار خودش، و خیلی هم دوست داره که همه شرکت کنن. بعد برای شرکت این دعوت شده ها هیچ راهنمایی قرار نداده بشه، مردم راه رو بلد نیستن، نمیدونن از کجا برن که توی مهمانی شرکت کنن. خب معلومه که این حکمت حکیمانه نیست. پس از باب حکمت حتما باید امام و راهنمای الان وجود داشته باشه، کسانی که میخوان دعوت خدا رو اجابت کنن، که خدا همه رو دعوت کرده. در قرآن هم داریم که عجیب بود آیه الله، دعوت خدا رو چیکار کنید؟ اجابت کنید. خب خدا همه رو دعوت کرده، مردم هم آدرس بلد نیستن، راهنما میخوان که تو این دعوتی شرکت کنن. خب اگر راهنما نذاشته باشه، کارش حکیمانه نیست، کار بیهوده و عبثی انجام داده. الان هم مردم نیاز به راه، بلکه بیشتر نیاز به راهنما دارن. همینطور برهان رحمت یا برهانهای دیگه، برهان عقلی، همینطور برهانهای نقلی، دلایل قرآنی. وقتی ما میگیم که انما ولیکم الله و رسوله، یا میگیم که یا ایها الذین آمنو اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. این آیه فقط مال زمان پیغمبره یا فقط مال زمان حضور امامانه؟ الان ما هم جزء کسانی هستیم که ایمان آوردیم دیگه، بخوایم این آیه رو عمل بکنیم، از کی اطاعت کنیم که به این آیه عمل کرده باشیم؟ این اول الامر قطعا باید معصوم باشه، این بحث رو قبلا داشتیم دیگه، تکرار نمی کنیم. خب الان امام معصومی که به طور قطع و اطمینان ما بتونیم ازش اطاعت بکنیم کو؟ حتما باید وجود داشته باشه، وگرنه دستور خدا دستور لغو بیهوده میشه. یا اینکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، حالا ما میخوایم با صادق باشیم، با کی باشیم؟ و بقیه آیاتی که قبلا خوندیم و روایاتی که از پیامبر نقل شد. بنابراین همه دلایلی که ما بر ضرورت وجود امام در اون بخش اول بحثمون مطرح کردیم، همه دلالت دارن برای این که الان باید امامی وجود داشته باشه. این راه راه عقله. از سه راه دیگه هم میشه رفت. از راه نقل، خب این یه حادثه تاریخی است، ما با متود تاریخ بررسی بکنیم ببینیم که آیا حدود 1180 چند سال پیش این اتفاق افتاده یا نیفتاده. در سال نیمه شعبان سال 255 هجری، خب یک بحث تاریخی دیگه، تاریخ برای خودش روش داره، بیایم بررسی بکنیم اسناد و دلائل و روایات فراوان، روایاتی که از زمان پیامبر همه امامان هی گفتن. خب این روایات همه از راه نقل وجود امام زمان علیه السلام رو ثابت میکنه. ما اهل سنت، اون بنباز که مفتی وهابی ها بود قبلن، الان فوت کرده، قبل از این آل شیخ که الان مفتی وهابی ها هست، اون بنباز بود که خیلی مرتوجهشون بود و یه مسئله خیلی بزرگی هم مکه به اسمش ساختن. بنباز یه کتابی داشت، من کتابی خودم دیدم، یه کتابی راجع به امام زمان علیه السلام نوشته. ایشون نوشته ما بیش از 600 تا روایت درباره امام زمان داریم و این خیلی موافق تواتره. این همه روایتی که از پیامبر بر وجود امام و تولد امام که از فرزندان پیامبر هست، از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، یا دلایلی که ما تا زمان امام هادی، وقتی که جناب عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی علیه السلام میرسه ایمانش رو عرضه میداره، وقتی اینجا رسید که الان امام من شما هستید، امام مفترض و تای من شما هستید، امام هادی اینجا یه پرانتز باز کرد، فرمود بعد از من فرزندم حسن، بعد فرزندم فرزند حسن که حجت خدا باشه که جهان رو پر از عبدالله خواهد کرد. از این دست باید انقدر زیاده که دیگه کسی بخواد عرض کنم که تردید کنه، در بدیهیات تردید کرده. پس ما از دو راه گفتیم که میشه وجود امام زمان علیه السلام رو ثابت کرد. اگر شما یادآوری کنید هفته بعد یا جلسه بعد که انشاءالله خواهیم داشت جمعه شب، اون دو راه دیگر رو هم خواهیم گفت که از چهار راه میشه وجود امام زمان علیه السلام رو ثابت کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق‌ها میتونید در ارتباط باشید با برنامه خودتون و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشن سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو خواهند پرسید و ما شرمنده دوستانی که اینجا پیامک میفرستن نخواهیم شد. خیلی وقتها پیامک ها اینجا میمونه و ما شرمنده میشیم. خب اولویت با تلفن ها هست، میدونم برای بعضی از دوستان هم تماس گرفتن سخته. دوستان خارج از کشور از طریق سامانه واتساپ میتونن خیلی راحت تر متصل بشن و سوالشون رو بفرستن. کلیپ صوتی هم میتونید بفرستید، سوالتون رو مطرح کنید، دوستانی دو تا اتاق فرما پخش خواهند کرد و جناب استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. خب اجازه میفرمایید آقای محمدی تا دوستان اولین تلفن رو وارد استودیو بکنن من این سوال رو بپرسم. سرکار خانم منیژه از تهران سوال کردن که اگر دو نفر در این دنیا به هم علاقه زیاد داشته باشند ولی بنا به دلایلی شرایط ازدواج پیش نیامد و یکی از طرفین فوت شد و بعد از مرگ او باعث شد طرف مقابل بیشتر به خدا نزدیک بشه و تمام کارهایی رو که انجام میده اجر و ثوابش رو هدیه کنه به اون شخصی که از دنیا رفته، و این رابطه روحی همچنان تداوم داشته باشه و ادامه داشته باشه، آیا امکان این هست در عالم برزخ یا در آخرت به عنوان همسر دنیایی هم دیگه قرار بگیرن؟
چند مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این که حالا اینکه اینجا دوست داره با اون حال هوای دنیا، با توجه به اون عرض کنم که فضای این عالم، در اون عالم هم بر همین محبت باقی است، وقتی رفت اونجا حقایق عالم برزخ رو دید کلا نظرش عوض میشه، میگه نه من هیچ علاقه به این شخص ندارم. این احتمال قویه که در دنیا واقعا علاقمندن بخاطر اون فضای دنیا و اون از حال و هوای دنیا. در دنیا علل و اسبابی باعث محبت میشه که این علل و اسباب اونجا به این شکلش وجود نداره، چون در دنیا انگیزه محبت میشه، خب خیلی هاش اونجا به این صورت وجود نداره. حالا با فرض این که این دوتا بر این حال باقی مونده باشن، اون طرف اگر هر دو مؤمن باشن و دو هر دو بخوان که با هم باشن، با هم خواهند بود با این دو شرطی که هستن، هر دو مؤمن باشن و هر دو هم اونجا بخوان که با هم باشن. مطلب سوم این که این بحث عرض کنم که مسئله ازدواج و نمیدونم خدمتشون عرض کنم که همسر بودن باز به این صورت دنیوی نیست. خیال کنی که فرض باید مثلا اونجا
مثلا همین رابطه ای که اینجا هست مثلا اونجا
دقیقا به همین صورت باشه، چون اینجا زندگی اجتماعی هست. تو زندگی اجتماعی خیلی فاکتورها وجود داره که تو زندگی فردی نیست. در عالم بعدی زندگی فردیه، نه زندگی اجتماعی. و اون تصوری که تو این سوال وجود داره اینه که همون حال هوایی که اینجا زن و شوهر با هم دارند و همون زندگی اجتماعی و همون به همیشه اونجا هم خواهد بود. بله اونجا هم ازدواج به معنی اون عالم هست، از جنس اون عالم هست نه از جنس این عالم. هم در برزخ هم در بهشت در قیامت بعد از قیامت کبرا ازدواج هست، اما نه از این جنسی که در دنیا هست. در هر صورت به هر حال در روایت داریم که اگر زن و شوهر مؤمن در آخرت هر دو بخواهند که اونجا هم با هم باشند و زن و شوهر باشند، به معنای اخرویش به معنای اون عالم، بله میتونن اونجا هم با هم باشن.
ولی زندگی ها فردی
ها. بله اونجا فردی زندگی.
بسیار. خیلی ممنونم. آقا مهدی از کردستان فرمودن که بعضی تحلیلگران خصوصا در خارج از کشور ریشه مشکلات نابسامانی موجود در کشور رو به حکومت مذهبی و شیعی ایران مرتبط میکنند و میگویند تشکیل چنین حکومتی بر پایه قوانین شهر که مربوط به 1400 سال پیش هست موجب این مشکلات شده و با منافع ملی مردم هم در تضاد. این تحلیل ها از خارج از کشور و فشار و مشکلات اقتصادی در داخل باعث شده که عده‌ای از مؤمنان هم متاسفانه به این باور برسند و اسلام و مکتب تشیع رو مقصر بدونن. راهنمایی کنید.
چند نکته عرض میکنم. اول این که خب ما عقل داریم، ما شعور داریم، ما علم داریم، بیایم این جنس حکومت رو از منظر فلسفه سیاسی مقایسه کنیم با سایر حکومت ها، خارج از این که حالا چه اتفاقاتی افتاده چیه، این اصلا کلن کنار بذاریم. ما حکومت های گوناگون داریم، دموکراسی داریم، اریستوکراسی داریم، نمیدونم تئوکراسی داریم و انواع حکومت هایی که هست. همه این حکومت هایی که وجود داره رو در صورت مختلفش، مشروطه سلطنتی، نمیدونم دیکتاتوری استبدادی، همه اونها رو از منظر فلسفه سیاسی با معیار عقل بسنجیم ببینیم که حق چیه. کاری نداره که دیگه، که خیلی توی فضای علمی اگه این اتفاق بیفته خواهید دید که مترقی ترین، مردمی ترین، انسانی ترین و بهترین نوع حکومت همین حکومته. بنده چنین ادعایی دارم و تا آخرشم بایستادم که ثابت کنم با معیارهای عقلی. این یه نکته، این دیگه خیلی روشنه. اینجا حالا ما به عنوان یک مؤمن، همین که دیگران خب معلوم کنن ناراحت بشن، اونایی که این همینجا منافع داشتن، کشور رو سراسرش رو میخوردن، حالا همه چی رو از دم قطع کردن ازشون، معلوم کنن ناراحتن. میدونی که الان صدها شبکه ماهواره‌ای، این که عرض میکنم مال حدود 3 سال پیشه، یاد مسئول استراسی ما میگفت 290 شبکه ماهواره فارسی زبان اون زمان 24 ساعت دارم بر علیه ما فعالیت میکنم و بر علیه ما دارم تبلیغ میکنم. معلوم که این تبلیغ ها بی اثر نیست، ما باید حرف اونها گوش کنیم. دیروز شهادت امام جواد علیه السلام بود. امام جواد میفرماد من اصغا الى ناطقن فقط عبده، فا انکان ناطق ینطق عن الله فقط عبد الله، فا انکان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. هر کس به سخن سخنوری گوش بده، به یک تلویزیونی نگاه کنه، یک شبکه ماهواره‌ای رو ببینه، یک سایتی رو، یه وبلاگی رو، گروه اجتماعی رو، مجله‌ای رو، سریالی رو، نمیدونم درس معلمی رو، سخن سخنوری، سخنرانی رو با گوش جان بشنود، بنده او شده، داره او رو عبادت میکنه. حالا اگر این تلویزیون از خدا بگه، این که میبینه خدا رو میپرسته. امام جواد میفرماید فانکان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله. اگه اون پیام دهنده، اون رادیو و تلویزیون، سخنران، تحلیلگر از زبان از خدا سخن میگه، این شخصی که داره نگاه میکنه خدا رو میپرسته. و انکان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. و معلومه که اون شیاطین چی میگن، کسی که به حرف اونها گوش میکنه اصلا اون کانال رو میبینه، همون زمان داره ابلیس رو میپرسته. زمانی که داره حرف شیاطین رو گوش میکنه، او داره ابلیس میپرسته، حالا چه خودش بخواد چه نخواد. نکته اول این شد که ما بیان تو فضای علمی بررسی بکنیم. مطلب دوم این که همین که اشاره کردم، میدونی که در طول این 41 سال چقدر شیاطین بر علیه ما کار کردن. من یه اشاره به تبلیغاتشون کردم، جنگ های نظامی، جنگ 8 ساله نظامی و تا همین الان ادامه داره، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، نه تهاجم، شبیخون، نه شبیخون، غارت فرهنگی، ناتو فرهنگی برای علیه ما درست کردن و جنگ سیاسی. خب 41 سال برای این ملت که ملت کوچیکی هستن نسبت به کل دنیا، همه شیاطین دارن برای علیه این ملت کوچیک می جنگن، شما انتظار دارید که نتیجه نده، هیچ قدمی بر نداشته باشن؟ اگه این شیطنت ها نبود چی می شد؟ نکته سوم این که وقتی ما میخواییم مطلبی رو بگیم، میخواییم این حکومت رو مقایسه کنیم که این حکومت موفق بوده یا نبوده. راهش اینه که این حکومت رو مقایسه کنیم با قبل از این حکومت. تو همین ایران، این کشور زمانی مقدرات پزشکیش دست بنگلادشا و هندیها و اینها بوده. خب نگاه، ما که خب بودیم یادمون میاد، هر مخاطبه ما هم از پدرشون بپرسن، مادرشون، همه ایران. یعنی این کشوری که به لحاظ هوشبهر شاید در رده های اول دوم جهان هست، و پزشکش از بنگلادش وارد می کرده، کل مقدرات پزشکی ما دست اونها بود. امروز کجا هستیم؟ زمانی اسلحه انفرادی و اسلحه سازمانی این کشور M1 آمریکایی بود، همون زمان خود آمریکایی‌ها اسلحه سازمانیشون M16 بود. یعنی اونها 16 ورژن رفتن بالا، اینجا فقط هم تازه M1 هم اونا میدادن، اگر نمیدادن نداشتیم. اینجا کسی نمیتونه سیم خاردار بسازه و ما هم نمیدادن. امروز به کجا رسیدیم؟ یه زمانی تو دنیا این کشور هیچ جایگاهی تو دنیا نداشت، بمانیم مستعمره آمریکا مثلا فرض کنید. امروز از لحاظ قدرت سیاسی به کجا رسیده؟ از لحاظ قدرت منطقی به کجا رسیده؟ که 6 تا کشور بزرگ دنیا میان 2 سال، ما قبول نداریم برجام رو، به هر حال 2 سال اومدن با این تنها دولت مذاکره کردن دیگه. از لحاظ سیاسی به کجا رسیدیم؟ از لحاظ علمی به کجا رسیدیم؟ کجا بودیم الان کجاییم؟ همین مغزها بود، قبل از انقلاب همین نخبه ها بودن، همین نوخ ها بود، اما کجا بودیم از لحاظ علمی؟ امروز به کجا رسیدیم؟ اگر بناس مقایسه بکنیم، اینجوری مقایسه بکنیم خودمون رو با کشورهایی که مثل ما هستن، کشوری که همتراز هستیم، حالا من اسم کشورها نمیبرم، با اونا مقایسه بکنیم ببین اونجا کجا کنه، اونا کجا هستن، ما کجا هستیم. اگه اینجوری مقایسه کردیم با آمارها و با دقت، اون وقت قضاوتمون قضاوت درستی است. اما اینکه همینجوری بخوایم محکوم کنیم و اینها، این درست نیست. نکته سوم این که خب این ندانم کاری ها، قصور ها، تقصیر ها، خیانت ها و سیاست های نامناسبی که برخی از مسئولین ما در طول این 41 سال داشتن، لطماتی که خود مسئولین زدن، سیاست های نامناسبی که اینا داشتن، ضررش خیلی زیاد بوده. اگر اینها رو نداشیم، اگر در انتخاب ها دقت می شد و اگر مسئولین دلسوز انقلابی اسلامی بودن، وقت مشخص می شد این حکومت چه کار میکنه، ولی این نبود، این اتفاق نبوده. سیاست هایی رو به کار گرفتن که لطمات و ضربات بزرگی به مملکت زدن. این هم یه محور که این هم باید مشاهده بشه. مطلب بعدی این که خب ما به هر حال مسلمانیم، آیا داشتن حکومت جز اسلام هست یا نیست؟ آیا اسلام منهای حکومت اسلامه یا اسلام نیست؟ حکومت از جنس اقل و اکثر ارتباطیه یا اقل و اکثر استقلالیه؟ اگر از جنس اقل و اکثر ارتباطیه که هست، اگر شما یه جزی از اسلام رو کنار گذاشتید، اون چی که میمونه دیگه اسلام نیست. اگر شما قوانین جزای اسلام، قوانین مدنی اسلام، حدود و دیات و قصاص و جمعه و نمیدونم امر معروف و نهی از منکر و جهاد اینها کنار گذاشتید، اسلامی نمیمونه. یه جزء کوچیکش هم کنار بذارید، دیگه اسلام باقی نمیمونه. این بحث ما ان شاءالله تو بحث بلافقی بیشتر صحبت خواهیم کرد دربارش. آیا اسلام حکومت داره یا نداره؟ اگر داره، شما شکل دیگه برای حکومت اسلامی سراغ دارید که بگیم اون حکومت مثلا باید میشد؟ اگر بگیم نداره، معلومه ما اسلامو نشناختیم، معلومه که ما از خودم که اون اسلام حقیقی رو نفهمیدیم چیه. این هم یک نکته. نکته بعد این که حالا اگر یک مسئول خیانت کرد، مردم ما باید به خاطر خیانت اون مسئول اسلام رو محکوم کنن، نظام اسلامی رو محکوم کنن، یا اون مسئول رو باید محکومش کنن؟ مگر در زمان امیرالمومنین اتفاقا نمی افتاده؟ دوستان نامه 41 نهج البلاغه رو مطالعه بکنن، ایبی نداره که دوستان بیارن که در این نامه 41 هست، در این نامه رو به یکی از موثق قول خودش فرمود: تو پسر عمو از همه پیش من موثق‌تر بودی، تو از همه من نزدیکتر بودی، و کلی تعریف کرده از این شخص که پسر عموش هم بوده، و حالا تو اومدی بیت المال رو برداشتی، خیانت کردی و بیت المال برداشت و رفت بود حجاز، اونجا مشغول خوش گذرانی شده بود. در ادامه این نامه داره که از هم فرماید که اگر دستم به تو برسه، با شمشیری به تو میزنم که به هر کس با این شمشیر زدم رفته جهنم. یعنی نزدیکترین فرد به امیرالمومنین، موثق ترین فرد نسبت به مولا اختلاس کرد. اونم چه اختلاسی؟ یکی هم نیستا. این زیاد ابن عبی که شما نفرینش میکنید و حق دارید لعنش میکنید، میدونید که کارگزار امیرالمومنین بوده و میدونید 3 تا از نامه های نهج البلاغه بهشون نوشته شده. 3 تا از نامه های امیرالاسلام در نهج البلاغه مخاطبش همین زیاد ابن عبیه. بله دوستان آوردن، البته من از دور نمیتونم ببینم. بله. اما بعد فنی کن تو اشک تو که فی امانتی، من تو رو در امانت خودم شریک کردم، و جعل تو که شعاری، تو در واقع نزدیک نفر شعار همون موی بدن هست اصلا، و بتانتی تو همراز من بودی. ولم یکن فی اهلی رجلون من اهلی اوسق منک، من از تو موثق‌تر نداشتم، تو از همه من نزدیک‌تر بودی. از خودم که فی نفسی لمواساتی و مواظرتی، من با تو مواسات کردم، من با تو به تو کمک کردم، و ادا امانتی الی، انتظار داشتم که تو امانت الان. فلما رأیت الزمان علی ابن عمک قد کلبه، وقتی که دیدی که زمان داره سگ صفتی میکنه نسبت به فرزند پسر عمود، و عدو و قد حربت، دشمن داره جنگ رو انداخته و مردم امانت مراعات نمیکنن، در ادامهش داره که تو رفتی، بله، این امانت رو خار کردی و نکست، پیمان شکنی کردی و شغلت بی وفایی کردی، قلبت لبن امکه. خلاصه آخرش میفرمایه که تو اینا رو ورداشتی رفتی حجاز و که انکه میگم خیال کردی که مال پدرت، مثلا این بیت المال، بیت المال رو همراه خودت وردش بردی، که انکه خدا رو قبول نداری، قیامت رو قبول نداری و گویی که این مال پدرت که میتونی بخوری و بردی همراه خودت، افتادی روی بیت المال، با سرعت افتادی روی بیت المال و عرض کنم که قاپیدی و بردی همراه خودت، رفتی اونجا فهملت و الال حجاز، رفتی حجاز اونجا رهیب و سعد با دل آرام داری اونجا میخوری این چیز رو. در ادامهش یه خط پایین تر داره که اگر دستم به تو برسه، یه سطح پایین تر املاو صفحه دیگه، نه دیگه اینجا تمام صفحه بعده، فرما اگر دستم به تو برسه با شمشیر به تو خواهم زد که به هر کس زدم رفته جهنم، اگر حسن و حسین هم این کار میکردم باشون هم رفتار میکردم. این یه نمونه هست، از این نمونه ها زیاد داریم. حالا بگیم که حکومت امیرون علیه السلام باید بگیم حکومت نباشه، اون حکومت رو تخطئه بکنیم، مگه زمان پیامبر این اتفاق ها نیفتاده؟ ما میتونیم که حکومت پیغمبر رو بخوایم تخطئه بکنیم. به هر حال دوستان باید دقت بشه که ما ضمن این که قبول داریم که قصورها، تقصیرها، خیانتها، اختلاسها، دزدیها و ناهمگون بودن بعضی از مسئولین با این نظام، این نظام نظام اسلامی است، نظام انقلابی است، مسئول باید مثل امیرالمومنین علیه السلام رفتار کنه، حداقل باید مثل رهبر خودش رفتار کنه. بعضی از مسئولین ما اینا تجمل گرایی کردن، بعضی از اینها کاخ نشین شدن، بعضی از اینها به همه چیز شبیه بودن مگر مسئول نظام اسلامی. در این حال با همه اینها که اینا رو ما قبول نداریم و اینها ضربه که اینها زدن از هر دشمنی ضربشون بزرگتر هست، اما در مجموع که حساب کنیم میبینیم که این نظام هم به لحاظ مبنای عقلی هم به لحاظ عملی بهترین نظام بود. و نکته هم که عرض میکنم دوستان، ضمن این که ما قبول داریم که شاخه های خشک و شاخه های کرم خورده و متعفنی در این شجره طیبه بودن، این شاخه ها رو باید برید و سوزوند، نه که تیشه برداریم از ریشه بزنیم شجره طیبه رو. این چند نکته که من گفتم، تلاش شیاطین بر علیه ما در طول این 40 سال، از کنم ناتوانی و قصور و تقصیر و خیانت و برخی از اشتباهاتی که مسئولین داشتن از طرف دیگر، و قیاس و مقایسه عالمانه بی‌طرف با آمار، اون چه که در گذشته بوده رو ببینیم، الان ببینیم. میگن که فساد زیاده، خب گذشته رو شما دیدید، میدونید که در پایتخت مملکت ما تعداد شراب فروشی هایی که تابلو داشتن آشکارا شراب میفروختن از تعداد کتاب فروشی ها بیشتر بوده. میدونید که خانه های جوانان درست کردن فقط برای فساد کشیدن جوان ها. میدونید که اگه کسی نبوغی داشت، حالا نبوغ ورزشی باشه، هنری باشه، فرق حداقل کاری که میکردن معتادش میکردن به هروئین، چون با هروئین اوج گرفته بود، این حداقل کاری بود با اون رفتار. امروز چی؟ امروز نسبت به عرض کردم ما نقایص رو میبینیم و قبول هم نداریم و به شدت هم محکوم میکنیم. کوچکترین خیانت اینجا رو به هیچ وجه نمیشه قبول کرد، چون آبرو اسلام رو میبرن، خون شهدا رو هدر میدن. اما خوبی هاش هم ببینیم، آیا دین توی مملکت اینجوری بوده؟ ایبی نداره بعضی این نکات خدمتتون عرض کنم. بنده قبل از انقلاب تحصیلات دانشگاهیم قبل از انقلاب بود، اون دانشگاهی که ما درس می‌خوندیم 600-700 تا دانشجو داشت، یه اتاق دو درسه رو اختصاص داده بودن به این کسی مهاد نماز بخونه. از اول تا مدتی که من دانشگاه بودم غیر از خودم یک نفر تو مسجد تو نماز خون نماز می‌خوند، همین دو نفر، یعنی 600-700 نفر دانشجو. حالا الان برید شما تو دانشگاه علم و صنعت ایران، هر دانشگاهی که می‌خواد برید وقت ظهر برید اونجا ببینید چه خبره. آیا در قبل از انقلاب توی مملکت ما اعتکاف داشتیم؟ اونم تو محیط دانشگاه. الان برید ببینید چه خبره. این راهپیمایی‌های اربعین، مجالسی که برگزار میشه، اعتکاف ها. و باز تاکید میکنم ما ایرادها رو به هیچ وجه حق توجیهش رو نداریم، اما تیشه بریشه زدن رو هم قبول نداریم. باید ایرادها رو دید، به شدت هم برخورد کرد، دقت هم کنیم که در انتخاب اون کسی انتخاب بکنیم که مذهبی باشه، دلسوز باشه، انقلابی باشه. اینا کاملا درست، اما اصل نظام رو هم زیر سوال بردن درست نیست. اون مؤمنین روز قیامت خود ازشون سوال میکنه خب عقل شما چی میگفت که شما به خاطر خیانت یک مسئول از دین برگشتید؟ پس شما باید از حضرت علی هم برمیگشتید، چون بعضی از کارگزارانشون چیکار کردن؟
خیانت
کردن. آیا میشه که به خاطر خیانت یک مسئول انسان بخواد اصل نظام زیر سوال ببره، اصل اسلام زیر سوال ببره؟ قبل از انقلاب آیا تشیع یا خود ما، شما برید لبنان، خوب اونجا لبنان ده زیاد شیعه داشت، ببینید قبل از انقلاب واسون چجوری بوده. حالا جناب امام موسی صدر که رفت، یک کم یه حرکتی شروع شد، قبلش ببینید چه وضعی داشتن، الان چه وضعی دارن. در کل دنیا اینجوریست. آثار و برکاتی که این نظام در دنیا داشته اگر منصفانه مطالعه بشه خواهید دید که خیلی بیشتر از اون ضررهایی است که احیانا به خاطر کمبودها و به خاطر شیطنت دشمنان و به خاطر ضعف دوستان ما داشتیم.
بسیار خیلی ممنونم. استراحت کوتاهی بفرمایید. شما بینندگان عزیز هم تصاویر رو مهمان اتاق فرمان ما باشید. برمیگردیم در خدمتتون هستیم. رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا القلوب. رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا القلوب. لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند عرشك نداء، نداء عند عرشك محمد. ملأت الكون يا طه سرورا، وفاحت ذاتك المثلى حبورا. ملأت الكون يا طه سرورا، وفاحت ذاتك المثلى حبورا. لقد زنت الدنيا عطرا ونورا، وقد أسقيتها ماء طهورا. كذا الأوتار والأفذاذ تحمد، كذا الأوتار والأفذاذ تحمد. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند عرشك تردد. محمد يا محمد يا محمد، يا محمد. خیلی ممنون از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و در خدمتتون هستیم با برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و در خدمت استاد عزیزمون جای محمدی از یزد. جای محمدی، آقا روح الله سوال کردن چرا در بعضی تعابیر دینی داریم که فلان عمل موجب بخشش گناهان آینده هم می‌شود، این به چه معناست؟
اولا که باید سند اون روایت رو دید، سند معتبر هست یا نه. و ثانیاً غالبا بحث سیئه اومده تو روایت و سیئات به همون گناهان صغیر اطلاق میشه که گناهان صغیر بله با حسنات بخشیده میشن، ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنه انقدر بزرگه که سیئات رو تا آخر پاک میکنه. منتها سیئات گناه کبیره نیست. قرآن فرماد ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کردید، پرهیز کردید، ما گناهان صغیرتون رو میبخشیم، صرف نظر میکنیم. پس اون گناهانی که قبل و بعدش بخشیده میشه گناه کبیره نیست. اگر حقی تو گناه باشه اون حق بخشیده نمیشه، گناه بخشیده میشه. ما گاهی خیال میکنیم که اگر گناهی بخشیده شد ولو اینکه اون گناه متعلق حق باشه، اون حق هم دیگه پاک شده، نه که اون حق باقی است. چه حق الله چه حق الناس، میگه که نمازهایی که نخوندید از این به بعد دیگه تارک الصلات نیستید. خب بله، اما نمازی که نخونده چی؟ اونا رو باید بخونه، یک رکعتش هم پاک نمیشه. پس این دو نکته توجه داشته باشید. یک، معمولا گناهان کوچک منظور هست، گناهان کوچک رو بر حسنات پاک میکنه و اون عمل هم حسنه است. این با فرض اینه که ما سندش رو قبول کنیم، دلالتش رو قبول کنیم، چون ما که حدیث رو ندیدیم، باید هم سندش رو ببینیم هم محتواش رو ببینیم که این حرف شما بگید همینه یا ما اگه اون حدیث رو بخونیم چیز دیگه برداشت میکنیم. با فرض این که قبول بکنیم، این دو نکته گفتم مهم بود. یک، سیئات گناهان کوچیکه با حسنات بخشیده میشه و اینم حسنه، و دو، فقط گناه بخشیده میشه، حق به قوت خودش باقی است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. از ربات کریم تلفن داریم. آقای اسدی سلام علیکم.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت مجری محترم و استاد محمدی.
علیکم
السلام. دو تا سوال از خدمتتون داشتم. این که میخواستم ببینم آیا مرگ حیوانات هم مثل انسان هاست، یعنی حیوانات هم که میخوام ببینم آیا حضرت اسرائیل تو نشونو میگیره و مثل انسان برزخ و قیامت و اینا دارن. دومین سوالم هم در مورد دعای یا الله و یا محمد و یا علی و یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی مرا تهلکنی، در مورد این دعاست. این که میخواستم ببینم این دعا یه جورایی توهین به خداوند نیست؟ خدایی که میتونه به تنهایی حاجت ما رو بده، ما تو این دعا از خدا میخواییم که خدای تو با پیامبر و امامو با هم حاجت ما رو بدی. حالا سوای از شرک بودنش میخواستم ببینم آیا این توهین نیست؟ اگه استاد محمدی توضیح بدن خیلی ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
شما درد نکنه، خیلی هم ممنونم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارید. مرگ حیوانات؟
نه خیر، حیوانات چون روح مجرد ندارند اونها وقتی میمیرن محو میشن. انسان چون روحش مجرده، نفسش مجرده، باقیست، جاودانه هست. حیوان نه، داره نفس سیاله هست و بعد از مردن محو میشه، وجودش هم خاک میشه، تموم میشه. پس نه، اونها این عوالم بعد از این رو ندارن که بخوان برزخ داشته باشند و قیامت داشته باشند. بله، ما قائل به حشر حیوانات در قیامت کبرا هستیم، اما نه برای باقی ماندن، نه برای اینکه برن جهنم یا برن بهشت، نه برای انتصاف. وقتی که حق ظالم، حق مظلوم از ظالم گرفته شد، هر دو میمیرن، ظالم و مظلوم هر دو میمیرن و خاک میشن. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافرم که این صحنه رو میبینه میگه کاش کافرم جای حیوانات بود و الان اون عذابش رو اینجا تنبیه می شد و اون ظلمش ازش انتقام گرفته می شد و خاک می شد، می مرد و خاک می شد که دیگه روح مجرد نداشت. نه، انسان چون روح مجرد داره باقیست، حیوان چون روح مجرد نداره باقی نیست و اون مراحل هم نداره. تصوری هم که ما از مرگ داریم حیوانات ندارن. حیوان فقط اون چیزی احساس می کنه، یه لحظه چیزی چاقو رو احساس می کنه، یا مثلا فرض کنید فشاره گرگ رو گردن خودش احساس میکنه، تمام. غیر از این دیگه هیچ تصوری از بقیهش نداره. به طور غریزی هم از اون خطر فرار میکنه، غریزتاً میدونه که باید از این خطر رو چیکار کنه، فرار کنه. ولی تصوری که ما از مرگ داریم اون اصلا نداره. پیغمبر فرمودن اگر آنچه که شما از مرگ میدونید حیوانات میدونستن، شما هرگز حیوان چاقی نمیخوردید. یعنی انقدر قصه میخوردن حیوانات که هیچ کدوم چاق نمیشدن. حالا ببین انسان چقدر راحت چاق میشه. نه اونها تصوری که ما از مرگ داریم رو اصلا ندارن. بله سوال بعدی چی بود؟
خیلی ممنونم. این دعایی که خوندن و اینکه اهانت به خدا نیست،
این دعایی که شون گفتن من نمیدونم، اگه اون دعای عظم البلا است که اینجوری نیست.
منم تعجب کردم، گفتم شاید من نشنیدم.
آره چون بعضی
جایی نیست این دعا، نمیدونم از کجا آورده.
این دعایی رو من ندیدم جایی. اون عظم البلا آخرش داره، یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فنکم و کافیان. اگه منظورتون اونه، آیا خداوند متعال این قدرت رو نداره که برخی از امور رو به بندگانش یا به فرشتگانش تفویض کرده باشه؟ مثلا فرض کنید که فرشته رو مأمور یا کاری کرده باشه، مدبرات امر رو بهشون گفته باشه که شما امور رو تدبیر کنید و اجرا بکنید. این قدرت رو خدا نداره؟ آیا خداوند کارها رو با اسباب انجام نمیده؟ این نظامی که ما درش زندگی میکنیم نظام اسباب نیست. اگر اسباب وجود داشت این اهانت به خداست. کی شفا میده؟ خدا. حالا اگه انسان به پزشک مراجعه کرد به خدا اهانت کرده. محیی خداست، ممیت هم خداست. اگه کسی یک انسان رو به قتل رسون، این به خدا اهانت کرده. نه یه گناهی کرده که قتل نفس باشه، اما به خدا اهانت نکرده. چرا؟ چون نظام اینجوریست. حالا اگر خداوند اومد و به یک عده از اولیا خودش یک مأموریت هایی رو سپرد، گفت که اگر شما کسی شما رو واسطه قرار داد شما واسطه بشید، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر اینهایی که گناه کردن و به خودشون ظلم کردن از خدا طلب آمرزش خواستن و رفتن پیش پیامبر، پیامبر واسطه قرار دادن و پیامبر از خدا خواست که اینها را ببخشه، لوجد الله توابا رحیما. این آیه سوره نساء بود. پس خود خدا پیامبر رو واسطه قرار داده که تو از طرف مردم استغفار کن، من به احترام تو به خاطر آبرویی که تو پیش من داری
میبخشمشون.
این کجاش اهانت به خداست؟ اما گفتیم نه، خدا این کارو نمیتونه بکنه. وهابی اینجوری میگن، یعنی اون نتیجه کارشون اینه که خدا قدرت ندارد که علم غیبشو به دیگران بده، خدا قدرت نداره که دیگران رو وسیله قرار بده، واسطه قرار بده. خب پس ما قدرت خدا رو محدود کردیم. ببین خدا نمیتونه کارو بکنه، خب ما خود به خود قدرت خدا رو محدود کردیم. اون اهانت به خداست. ببین خدا این قدرت رو نداره، اهانت به خداست. نه ببین خدا این قدرت رو داره. این کارو کرده، بله بر حسب قرآن، قرآن این کارو کرده. وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. فرزندان حضرت یعقوب بعد از اون خطا و رفتارشون با برادرشون یوسف اومدن پیش پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، پدر تو از طرف ما استغفار کن، از خدا بخوا ما رو ببخشه. حضرت یعقوب گفت شما دارید به خدا اهانت میکنید، چرا ما رو با خدا شریک قرار دادید؟ شریک قرارش ندادن، واسطه قرارش دادن. بله اگر پدرش میبردن در عرض خدا میگفتن تو ما رو ببخش، این شرک بود. میگن نه، یا ابانا استغفر لنا ذنوب، تو استغفار کن از خدا بخوا. اونم گفت که سبح استغفر لکم ربی، من از طرفش خدا، خدا از پروردگارم طلب آمرزش میخوام. آیا اینها یعنی فرزندان یعقوب و خود یعقوب به خدا اهانت کردن یا یعقوب رو شریک خدا قرار دادن؟ نه خیر، این حرفای وهابی ها رو خیلی بهش بها ندید. به کتاب عرض کنم که وهابیت چی میگوید یا غریبی مضمون، رسالت الله مکارم دارن، آقای سبحانی دارن، عرض کنم که آیین وهابیت دارن و کتاب فراوان نوشته شده در رابطه با وهابیت. ما همین بحث رو در اون کتاب پندارها و پاسخها یا در ساحل حقیقت، این بحث رو ما اونجا مفصل مطرح کردیم و توضیح دادیم.
بسیار بلی. خیلی ممنونم. از یزد تلفن داریم. سرکار خانم خبازاده، سلام علیکم.
سلام علیکم به موجی خوب و آقای محمدی.
سلام بفرمید.
خیلی دعاتون بکنم که این برنامه به خوبی داره تو گوش میدم بر حرفاتونا. و میخواستم بگم که دام پشت سرتون هست.
خدا رو شکر.
دو تا هم سوال دارم که بپرسم. یکی این که برای شب اول قبل که آدم میگن یکی دیگه، حالا اسمش هم یادم نیست، اسم اون ملائکه که قبل از نکی رو منکر میاین، چیشی از آدم میپرسن؟ سوال های نکی رو منکر چه سوال هایی هست؟ چی چیزایی با جواب بده؟ در ضمنم من آدم رو میخواستم که آقای محمدی برام تعریف کنن، چون من توفیق نداشتم که وقتی تعریف کردم من گوش کنم. اگر میشه چون مردم هم خیلی مثل من هستن که نمیدونن، دو دفعه گفته بشه ایراد نداره، خیلی به مردم نفعی داره.
چی رو؟
معاد.
معاد رو؟
بله بله.
خب چه قسمتی از معاد رو؟ سر کار خانم
هر چیز که خودشون میدونن که به عامه مردم خوبه و آدم یاد میگیره که به دردش به اول قبرش بخوره.
خب معاد رو گفتن یعنی یه 30-40 جلسه برنامه میخواد کلش.
حالا خلاصش روشون هرچی که خلاصش تا اونجایی که آخر به آدم یخده آگاهی پیدا کنه دوباره بگه خیلی مردم بهش احتیاج دارن. تو چیزایی که خیلی چیزی که همه بهش احتیاج دارن و خیلی مردم نمیدونن.
بسیار عالی.
بله. یکی هم این که سوال ما هم گفتم که سه تا ملائکه نکی رومون که رومون ملائکه که جلوتر از اسم میان چیشی از آدم میپرسن؟ یکی هم که بپرسم چرا این زبون آدم گویا نیست که همیشه شنفتم تو کتاب ها خوندم اینا که زبون میت گویا نیست که قشنگ میتونه مثل بیداری حرف بزنه، مثل زنده بودنش حرف بزنه، این علتش چیه؟
بسیار عالی.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از شما، از تماستون. تشکر میکنم از لهجه زیبای یزدیتون و خیلی ممنونم از خب یه تماس دیترن تماس نه یه دونه کلیپ صوتی از هلند داریم. آقای قادری فرمودید که کلیپ فرستادن. بله میشنویم.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما عزیزان. دو تا سوال خدمت حاج آقا داشتم. اول اینکه اگر امامت جزء اصول دین است بچا جزء ضروریات اصول دین حساب نمی شود. یک. و دوم آیا ولایت اهل بیت به حیوانات هم ارزش شد؟ آیا این درست است که میگوین مثلا سگ نجس است یا خوک نجس است به خاطر اینکه قبول نکنه ولایت اهل بیت رو؟ با تشکر، خدا حافظ شما، یا علی مدد.
خیلی ممنونم از تماس شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون از اینکه پیام فرستادید، خیلی متشکرم. خب جلوتر از نکیر و منکر کیا میان و چه میشود و چرا زبانمون گویا نیست و
بله عرض کنم که اون فرشته اسمش رمان فتان القبوره. تو دعای دوم صحیفه سجادیه به اون فرشته هم امام دعا کرده و اسمش اومده. حالا ما بین دوم و سوم شک کردم، ظاهرا هم دوم باشه. اون میاد یه بررسی اجمالی میکنه که این شخص در مجموع مؤمن یا کافره، خوب یا بده، که اگه خوب باشه نکیر و منکر نیان، بشر مباشر بیان سراغش، اگه بد باشه نکیر و منکر بیان سراغش. اون فرشته که اجمالا رسیدگی میکنه اون اسمش رمان فتان القبوره. تو منابع اهل سنت هم هست، تو منابع ما هم هست. عمدش همین که عرض کردم در دعای صحیفه سجادیه، من فکر کنم دعای دوم باشه، اونجا این بحث اومده و اسم این فرشته هم اومده. اما نکیر و منکر یا بشیر و مبشر از عقاید سوال میکنن به طور کامل، پروردگارت کیه، چطور از کجا به دست آوردی و چطور مثلا ثابت میشه، پیغمبرت کیه، چرا امامات کیه هستن، قبلت چی بود، قرآن چی بود، دینت چی بود، اینها رو با جزئیاتش عقاید رو میپرسن و پروندهش هم دیگه بسته میشه، دیگه هم این پرونده باز نمیشه، یعنی هم تو قبر تمام میشه، تو برزخ تمام میشه. برخی از اعمال رو هم اینها مورد رسیدگی قرار میدن، مثلا فرض بفرمایید که نماز، روزه، حج، زکات، ولایت اهل بیت علیهم السلام، اینکه عمر تو کجا مصرف شدی اجمالا، جوانی تو کجا به پیری رسوندی، ممر درآمدت کجا بود و چطور مصرف کردی اجمالا. برخی از اعمال رو اجمالا میپرسن، تفصیلا نه، میذارن برای قیامت. در قیامت تمام اعمال با همه تفاصیل و جزئیاتش مورد رسیدگی واقع میشه. در قبر و برزخ نه فقط، برخی اعمال اون هم اجمالا مورد رسیدگی قرار میگیره. من بعضیشو گفتم خدمتتون، این راجع به این سه تا فرشته گفت چیکار بکنن و اینها.
چرا زبانش اونجا پاسخگو
نیست؟ نه، کسانی که واقعا ایمان داشته باشن مثل بلبل، اونجا بلبل زبان هم قشنگ صحبت میکنن و زبان هم اونجا زبان اعتباری نیست، زبان فطرته. بله، کسانی که واقعا ایمان نداشته باشن، کافر باشن و خدا و پیامبر و اهل بیت قبول نداشته باشن، اونجا زبانشون میجره، چون در وجودشون نیست، در نفسشون نهادینه نشده. مطلب بعد این که اگر مؤمنی وقتی که مرد اون دو تا تلقین رو، یه تلقین موقعی که دفنش کردن قبل از اینکه بالاش بپوشن، بازوش میگیرن تکونش میدن و اون تلقین رو بهش تلقین میکنن، یکم بعد از اینکه قبر پوشوندن وقتی اون تلقین دوم رو انجام دادن، نکیر و منکر به هم میگن برگردیم دیگه، اون چی ماستیم بپرسیم رو
گفتن
تلقینش کردن دیگه، لازم نیست ازش بپرسیم. بنابراین اینجوری نیست که بخواد زبانش بند بیاد یا نه، حتی از این سوال هم نمی کنن، میگه اونجور به سوال می کردیم رو بهش تلقین کردن و دیگه لازم نیست سوال جواب انجام بشه.
بسیار معاد.
من خدمتون عرض بکنم که تو همین شبکه جهانی ولایت بحثای معاد ما حداقل تا وقتی من خبر دارم 3 بار تا حالا پخش شده و هر بارم خب 3 بار پخش میشه، یعنی 9 بار تا حالا پخش شده. تو آرشیو این شبکه هم هست. در این حال حالا اگه دوستان پیشنهاد بکنن، فکر کنم 95-6 تا برنامه باشه. تازه به نظر خودم بحثا کامل هم نشده. چه ما بخواییم معاد رو مثلا بگیم 100 تا برنامه میخواد. یعنی 100 تا برنامه نیم ساعت 35 دقیقه 40 دقیقه میخواد. اجمالا همین حرفایی که گفتیم معاد بود دیگه. وقتی انسان از دنیا میره با مرگش قیامتش برپا میشه. من ماته فقط قامت قیامتو، پیغمبر فرمودن وقتی انسان میمیره قیامتش برپا میشه. از همین سوال قبر شروع میشه و بعد تو عالم برزخ و بهشت برزخی و اونجا دید و بازدید و غذای برزخی، نمیدونم خوراک و نوشیدنی برزخی، لباس برزخی، بعد هم که قیامت برپا میشه، قیامت کبرا، اونجا هم به حساب انسان‌ها کاملا رسیدگی میشه و بهشتیا میرن به بهشت، جهنمی‌ها هم میرن به جهنم.
بسیار خیلی ممنونم. امامت اگر از ضروریات اصول دین هست چرا پس بیان نشد؟ حالا ایشون میگه اسم ضروری رو آوردن، نمیدونم چطور تفسیر کرد.
این که از اصول دین قطعا اینجوریست. با نگاهی که ما داریم، چون ما امامت رو فعل خدا میدونیم و آنچه که فعل خدا باشه از اصول دینه. اگر مردم بنا بود امام رو انتخاب بکنن، نه اصول دین نبود، فروع دین بود. اگر بحث امامت فعل مکلفین بود، فعل بندگان خدا بود، هم با شما بود، امامت میشد بخش فروع دین. تازه فروع دین هم گاهی ضروری دینه، مگر نماز جز فروع دین نیست؟ ولی ضروری دینه. ولی امامت از نظر ما هم ضروری دینه هم از اصول دینه. چرا؟ چون کار خود خداست. خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین، آیه 124 سوره بقره، و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. عهدی از ظالمین، عهد خداست، عهد خدا هم به ظالمین نمیرسه. خب کار خود خداست. انی جاعل و کل ناس اماما، من تو رو برای مردم امام جعل کردم. اگر اینجوری شد خب میشه جزء اصول دین. چرا؟ چون فعل خداست، فعل بنده نیست. پس هم اصول دینه هم ضروری دینه. اینجا حالا ممکنه بعضی ها نپذیرفته باشن، برمیگرده به اون بحثای سیاسی و بحثای اتفاقاتی که بعد از رسالت پیامبر پیش اومد و برمیگرده به این که حالا هر کس عرض کنم میشه مسئول باور خودش و مسئول عقاید خودش خودشه.
بسیار عالی. ولایت به حیوانات هم عرضه شد و دلیل نجاست اون حیوانات اینه؟
نه، این منظور از ولایت که به همه اشیا عرضه شد، مثل همون آیه قرآن هست که میفرماید انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وحمل هل انسان نحو خان ظلم جهولا. و یا خدا هم به زمین گفت که آهای جناب زمین امانت ما را قبول میکنی؟ زمین هم گفت نه خدا من قبول نمیکنم. اینجوری بوده. آهای آسمان تو امانت ما را قبول میکنی؟ آسمان هم گفت نه خیر خدا من قبول نمیکنم. به کوها گفت شما چطور؟ انا عرضنا، عرضنا یعنی عرضه داشتیم. به کوها میگه آهای کوها امانت ما را قبول میکنید؟ کوها گفتن نه. بعد به آدم عرضه کرد، آدم قبول کرد. معنای عرضه ولایت اینه، چه وقتی قیاس میکنن با وجود اون موجود، ببینن آیا ظرفیت این چیز رو داره یا نداره. بله دوستان آوردن آیه 72 سوره احزاب باید باشه به نظرم، الان غالبا باید سوره احزاب باشه. همونطور که اون امانت بر همه مخلوقات عرضه شد، اونها ظرفیت احزاب باید باشه، ظرفیت تحملش رو نداشتن. بر انسان عرضه شد، انسان ظرفیتش رو داشت. ولایت اهل بیت علیهم السلام هم بر همه موجودات مثل همین امانت، خود ولایت هم همین امانته، اتفاقا اون ولایت هم همینه. این امانت هم ولایت اللهه.
یه ولایت اهل بیت هم در امتداد
اونم ولایت خداست. اونم ولایت خداست. این ولایت عرضه شد. عرضه شد یعنی چه؟ یعنی مقایسه شد با وجودش. حالا اون موجودی چه؟ وجود خوب داره، وجود پسندیده داره، شیرینه. این به ولایت نزدیکه. چرا؟ چون ولایت حلاوت داره. اونی که خوشبوست اون ولایت پذیرفته. چرا؟ چون به ولایت نزدیکه. چون ولایت معطره، عطر داره. اونی که تلخه اون از ولایت دوره. نه اینکه مثلا به حنظل گفتن که آیا تو امیرالمومنین رو به عنوان ولی الله قبول داری؟ نه گفت نه خیر قبول ندارم. گفتن خیلی خب پس باید تلخ باشی. چون اینجوری تصور میشه دیگه. نه خیر. هر خوبی که شما دیدید از جنس ولایته. هر حسنی که دیدید این از جنس قرب الالله و چون خدا خوبه، خدا جمیله. و هر زشتی و نقصی دیدید این خلاف ولایته. پس موجودی که از کنم که نقصی داشته باشه، عیبی در وجودش باشه، اون عیب او رو از مبدأ دور میکنه. به اعتبار دوریش از مبدأ میگم ولایت قبول نکرد. اگر اول عرضه بنده رو دقت کرده باشید که همون آیه رو خوندم، این عرضه داشتن یعنی مقایسه کردن ولایت با اون شرایطش. اگر شرایطش به ولایت نزدیک بود ولایت پذیرفته، اگر دور بود ولایت رو نپذیرفته. اگر نه حیوانات که شعور ندارن که با هم بهشون بگن شما قبول میکنید یا قبول نمیکنید، زمین و کوه و دشت که شعور ندارن که بخواد بگن پاد به ما امانت قبول میکنید، ولایت قبول میکنید یا قبول نمیکنید. این بس رابطه یه مدار دقیق بود انشاءالله. این چه دوستان من خودم فهمیدم چی گفتم.
ما هم فهمید.
خواهم
بینندگان از قطعا اینطوره، بینندگان اون فرهیختن و جای ما هم.
بله.
فقط من یه سوال دارم، این دوتا کلمه آخر چرا این عرضه امانت بر انسان که اینقدر ظرفیت داره ولی ظلومن جهولا چرا؟
طبعا اون ظلومن جهولا هم تعریف انسان هست.
آها.
انسانی که میتوانست ظلوم و جهول باشد، چون کسی که نمیتونه ظلوم و جهول باشه که هنر نکرده، که از باب عدم ملکه.
آخه کانه داره،
اب نداره، استمرار میرسونه دیگه. انسانی که مستمرن میتونه ظلوم باشه، میتونه جهول باشه، ولی انقدر بالا رفت شد امانتدار الهی. و اگر با این همه ظرفیتی که داره امانتدار خوبی نبود میشه ظلوم، میشه جهول، استمرار هم داره.
بسیار خیلی من. پس در واقع تعریف ما هست.
تعریف بله.
بسیار
بله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. خب یه میان برنامه ببینیم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم با ادامه سوالات شما عزیز. Yeah.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحلى
وكما أحلى
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بریم مستقیم سراغ سوالاتمون. یک کلیپ صوتی سوال داریم از فنلاند جناب آقای بینایی، بفهمید.
رحمت الله، ان شاء الله که حالتون خوب باشه و ببخشید که ما مزاحمتون میشیم. دو تا سوال داشتم الان می‌خواستم بپرسم. قبل از اینکه بپرسم خودم معرفی می‌کنم، من دانیال بینایی هستم و در فنلاند زندگی میکنم. سوال اول من بابت اینه که متاسفانه ما اینجا، یعنی هم مخصوصا خارج از ایران، خیلی میشنویم و امروز هم اتفاقا توی برنامه راجبی صحبت شد که اصلا ما چرا حکومت اسلامی چرا باید داشته باشیم. بعضی ها متاسفانه میگم مثلا نمیدونم، مثلا شیخ مفید رضوان الله علیه، نمیدونم نامه هایی که نسبت با حضرت حجه عجل الله تعالی فرجه شریف، این نامه هایی که از ایشون رسید، هیچ کنون نمیدونم راجع به حکومت اسلامی نیست و یا اصلا میگن که ما که معصوم نداریم چرا. و این من میدونم، متوجه میشم که خب اینا کسایی که اینا رو مطرح میکنه متاسفانه درک درستی یا اطلاع درستی کافی از اون اسلام واقعی ندارن. دوست داشتم هم استدلالی هم منطقی هم نسبت به آیات قرآن و احادیث بشه اینو یه خورده استاد محمدی توضیح بدن. دومین سوال خودم هم هست واسه من خب کل تاریخ اسلام مطالعه نکردم، اطلاعاتم تو این زمینه بسیار پایینه، خواستم بدونم که چطور شده که تو این 1400 سال حالا مخصوصا به لخص شیعیان موفق نشدن که به این، یعنی این نظام مقدس جمهوری اسلامی که الان ما داریم رو به حال پایریزی کنن و یعنی این به خاطر اون مظلومیت و اون زیر ستم بودنهایی که ما همیشه باهاش مواجه بودیم. اینو میخواستم توضیح بدن اگه ممکنه که چرا اینقدر طول کشید که بالاخره یک نظامی که سعی میکنه تا ساختارش بر آموزه های یعنی اسلام نام محمدی بنا شده باشه به وجود بیاد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خدا خیرتون بده. من حدوداً 2-3 سالی است که برنامه شما رو از خارج از ایران دنبال میکنم، خیلی شما رو دوست داریم، دعاتون میکنیم و انشالله هر جا که هستین سلامت باشین و خدا توفیق خدمت به یکایک که اعضا و همکاران محترم رو به همگی عطا بفرماید. یا علی.
ما هم خیلی ممنونیم از آقای بینایی عزیزمون از فنلاند، خوشحالیم که بینندگان خوب و فریختهی مثل شما داریم و پر از انرژی و شادابی و معنوی میشیم از اینکه یک برنامه مثل این برنامه تونسته در اعماق خانه هایی که شاید اکثرشون پر از کفر و شرک هست، در اطراف خانه هایی که این برنامه پخش میشه حضور داشته باشه و یک مثل یک نوری به درخش. خدا رو شاکریم بابت این نعمت و ممنونیم از شما بینایی. خب یه تلفن هم داریم. آقای عظیمی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرامی آقای محمدی بزرگوار، همه بینندگان گرامیتون. من داشتم برنامه‌تون رو نگاه میکردم این یه مدتی، البته خب این آقایون وهابی از طریقای بینندگاره میشن با وقاحت تمام این مطالب عرض میکنن که توسل و تبرک به قول منظر شرکه و خلاصه با این که جنگیشی یه شبهه میخوام بندازن و قومه رو فرار کنن برن. این دوستان، حالا نمیشه گفت دوستان، این آقایون وهابی حالا به اسم اهل تصنن هم وارد میشن. برای من خیلی جالبه این خدای وهابیت داشتم نگاه میکردم و خیلی برام خیلی جالب بود که این خدای وهابیت از منظر تفکر این آقایون چه شاخصهای عجیب و غریبی داره. یعنی میگم شاخصهای جسمانی داره که مثلا خدای وهابیت چشم داره، پا داره، نمیدونم موهای سرش فرفریه، دست نمیدونم بر الاغ و شتر سوار میشه، مریض میشه و به زیارت قبر احمد ابن حنبل میره، نمیدونم عرش الهی از سنگینی خدا ناله میکنه. خدای وهابیت خلاصه پاش روی اونی که پاش میداد وقتی جهان خلقت رو آفرید. این شبیه همین داستان مسیحیت هست که پدر و پسر و روح القدس رو جسمانی توصیف میکنه. این آقایون خیلی جالبه، میگن خونه که از شیشه هست، کسی خونه از شیشه هست به سمت کسی سنگ پرده میکنه. از استاد سوال داشتم این تفکرات وهابیت که به این صورت به وجود داره به نظر من به خاطر این دور موندن از معارف اهل بیت، یعنی وقتی این افراد خودشون رو از اهل بیت جدا کردن، خب به هر تفکرات افرادی که به قول معروف حالا با واسطه وی واسطه حالا میشه گفت شاگردان خود ائمه اعظم مثل امام صادق بودن، این کجندیشی‌ها باعث شده تو همین قرن اخیر حالا یه سری مثل وهابیت در اهل تصنن، نمیدونم بهائیت در شیعه و به وجود بیاره و یه سری به قول معروف اعمال ننگینی مثل داعش رو ما نگاه کنیم، حالا کارنامه‌شون ببینید. جسارت میکنم حالا اگه استاد اگه اینو کامل‌تر اینو باز کنن، این خدای وهابیت برای همون باز کنن که واقعا آقا کی این وسط حالا توهین داری میکنه به خدا، به دین، به اعتقادات واقعی مسلمانان.
بسیار
معید باشین، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از تماستون، خدا نگهدارتون باشه. خب دلایل منطقی برای تشکیل حکومت.
گرچه عرض کردم تو همین برنامه ما یه مقدار صحبت کردیم، یک دلیل منطقی ما عقله. عقل ازش بپرسیم چه جامعه حکومت میخواد یا نمیخواد، چی میگه؟
میخواد.
چون اگه نباشه جامعه واقعی نمیمونه، دچار هرج و مرج و آنارشیسم و زوال میشه. حکومت میخواد. حالا سوال دوم، حکومت خوب میخواد یا غیر خوب میخواد؟
خوب باشه بهتره دیگه.
نه بهتر نیست، عقل میگه خوب. عقل ترجیح بلا مرجعه رو که قبول نده، ترجیح مرجوع براش.
یعنی حکومت میخواد و خوبشو، حالا اگه بد باشه؟
نه دیگه، عقل میگه حکومت خوب. عم داره بین خوب و بد میگه حتما باید خوب باشه. حکومت اسلامی یعنی همین، عم دایره که حاکم عادل باشه یا فاسق باشه. از عقل میپرسیم کدام میگه عادل باشه. حاکم که میخواد تو کشور اسلامی میخواد اسلام رو اجرا بکنه، اسلام رو شناخته باشه، فقیه باشه یا جاهل باشه، ترسو باشه یا شجاع باشه، مردمی باشه یا ضد مردم باشه، ساده زیست باشه یا کاخ نشین باشه. ایناش، این یعنی حکومت اسلامی. عقل حکم میکنه که حکومت باید حکومت اسلامی باشه. اما راجع به آیات و روایات فراوان داریم. عرض کردم این بحث انشاءالله ما الان بحث امامته. بحث امامت تموم شد، ما تو بحث ولایت فقیه اونجا خواهیم گفت. ما روایات فراوانی داریم، از جمله حدیثی است به نام مقبوله عمر بن حنظله. این حدیث در کافی نقل شده، چون علما قبولش کردن، بهش میگن حدیث مقبوله. اونجا عمر بن حنظله از امام صادق سوال میکنه که اگه ما اختلاف داشتیم چیکار کنیم، بشیم مراجعه کنیم؟ فرماید به اون کسی که صاحب نظر در معارف ما هست، به اون مراجعه کنید. فانی قد جعلت علیکم حاکما، من اون حاکم رو بر شما قرار دادم. فراد و علیه کراد و علینا، براد و علینا کراد و علینا. هر کس اون حاکم ما رو، اون فقیه ما رو قبول نداشته باشه، ما رو قبول نکرده. هر کس ما رو قبول نکنه، خدا رو قبول نکرده. از این احادیث یاد داریم، حدیث امام حسین علیه السلام در تحف العقول که میفرماید که مجاری امور باید دست علما بالله باشه، اینها باید حاکم باشن که مورد اعتماد هستن. و اون حدیث ابی خدیجه یا حدیث امام عسکری علیه السلام که فعمل حوادث الواقع، مال خود امام زمان، و عمل حوادث الواقع فرجعوا فیها الی رواه حدیثنا فنام حجتی علیکم و انا حجت الله، اونا حجت من بر شما هستم، منم حجت خدا هستم. یا حدیث امام عسکری که من کان من الفقها صائنا لنفسه و تا آخرش. احادیث متعدد داریم، آیات قرآن هم زیاد هست. آیه 49 سوره مارچه نسا، 59 آیه 59 سوره نسا که می فرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ما می خواهیم به این آیه عمل کنیم. الان از کی اطاعت کنیم که از امام زمان اطاعت کرده باشیم؟ اگر از شاه اطاعت کردیم به این آیه عمل کردیم، یا باید به کسی، از کسی اطاعت کنیم که از همه به امام زمان نزدیکتر باشه؟ این آیه اولی الامر آیات از این قبیل. بنابراین هم دلایل عقلی داریم، هم دلایل نقلی داریم، هم دلایل علمی و وجدانی داریم. شما الان از مخالفین جمهوری اسلامی پرسید که نظرتون راجع به رهبر الان جمهوری اسلامی چیه؟ کاری نداره چه؟ یا از بقیه حکام، شاهان، از خودم که رؤسای جمهور هستون بپرسید نظرتون نسبت بهشون چیه در قیاس با سایر رهبران دنیا؟
بارها گفتن هست تو اینترنت،
بله جستجو بکنن ببینن دیگه. حالا این باشه یا کسی باشه خیلی راحت مملکت رو
میده میره
اجانه، کدوم باشه؟ این باشه که ساده ترین زندگی رو داره، از ساده ترین افراد مملکت هم ساده تر داره زندگی میکنه، یا کسی که هر شهر که میره کاخ برافراشته که شاید هر 5 سال یه بارم تو اون کاخ نمیرفت، حالا چقدر خرج کردن، چه تعداد افراد بدن، کاخ باید نگهداری بشه دیگه. چقدر هزینه؟ چرا؟ چون ممکن است شاهنشاه یک وقت شمال بره، از شمال هم یک وقت ممکنه بهشهر بره، بهشهر هم حالا برید بپرسید چند بار اصلا اومده اونجا، حتی یک بار اومده تو اون کاخ، ببین مثلا کیش یا جاهای دیگه، این اینجوری باشه وقتی این که به فکر مردم باشه. ببین علت مرگ شاه ما چی بود و خانوادشون، توی اینترنت جستجو کنم ببینن که چه چیز باعث شد که اینا همشون بیمار شدند و مردن. اینا رو نمیشه رو آنتن گفت، خودتون جستجو کنید ببینید قضیه چی بود، اینا باشن یا انسان سالم، عادل، فقیه، مردمی و ساده زیست. حرف اینه دیگه، اینو من قبلا هم گفتم. اون چیزی که تو همین برنامه گفتیم رو یک بار دیگه شما برگردید و ملاحظه بفرمایید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چرا در طول تاریخ گذشته این اتفاق نیفتاد، اینقدر طول کشید تا جمهوری اسلامی؟
چون زمین هم تو که شون اشاره کردن زمینه نبود. البته حکومت شیعی ما داشتیم ها، حکومت زیاریان، حکومت آل بویه، اینا شیعه بودن. حکومت فاطمیون که مصرین الازهر رو فاطمیون مصر داختن، اونم شیعه، منتها شیعه در وضع امامی نبودن. حکومت شیعی داشتیم ما که گاهی یه منطقه وسیعی هم تحت حکومتشون بوده. اما به این شکلی که دقیقا مورد تایید باشه، بله هوایشونه، ما در طول تاریخ نداشتیم. چرا؟ چون زمینه نبود. در زمان امام رحمت الله علیه مردم اومدن تو صحنه و امام رو مبسوط الیت کردن. اگر این زمان هم مردم نمی اومدن، خب امام رو تبعیدش کردن، خواستن اعدامش کنن، تبعیدش کردن ترکیه، بعدم به نجف، بعدم از نجف هم امام رو بیرون کردن. امام بره کویت، کویت هم راش ندادن که رفت فرانسه، اونجا مدتی اونجا مون. خب اگه مردم نمی اومدن تو صحنه، امام هم نمیتونست کاری بکنه. در زمان ما مردم اومدن تو صحنه و انصافا هم خوب اومدن و خوب هم دوام آوردن. ما در طول تاریخ نظیر این مردم رو نداریم. امام توی وصیت‌نامه الهی سیاسیشون نوشتن که من با جرأت معتقدم مردم ما از مردم حجاز در زمان پیغمبر و از مردم عراق در زمان امیرالمومنین و امام حسین بهترن. در طول این 40 سال هنوزم بهترن، یعنی از همه مردم های طول تاریخ اینا بهتر بودن. ببینید چقدر مقاومت کردن با این همه گرفتاری ها و با این همه سختی ها. بنابراین این مردم خوب اومدند و امکان تشکیل حکومت رو فراهم کردن.
خیلی ممنونم. و پس تفکرات وهابیت و ریشه تفکراتشون
حق بایشونه. ببینید ابن تیمیه که ایدئولوژی این هاست، اگه کتاباشو مثل محمد منهاج السنه این را ببینید، ببینید که همه تلاششون این بوده که هر جا فضیلتی از اهل بیت وجود داره رو از بین ببره، تشکیک کنه، قبول نکنه. بقیه علماء اهل سنت اینجوری نیستن. ببینید احمد حنبل تو کتابش، دیگران کتاب مستقل نوشتن، این تاریخ خلفای سیوطی رو شما بخونید، یا همون دورالمنصورشون. بقیه علماء اهل سنت اینجوری نیستن. ولی این وهابیش در این در واقع، حالا وهاب که از محمد بن عبدالوهاب شروع شده، اما اندیشش اندیشه همون ابن تیمیه. شما اندیشه ابن تیمیه رو ببینید، خواهید دیدید که مخالفت با اهل بیت پیامبر، مخصوصا امیرالمومنین، در اعماق وجودش اشراف شده و این از همونجا اومده تا حالا که این وهابی هم الان ببینید شما هر جا که فضیلتی از اهل بیت یا از مولا امیرالمومنین نقل میشه، اینا در مقابلش میایستن. راجع به حرفای پوچشون گفتم کتاب‌های فراوانی نوشته شده در طول تاریخ. برادر همین محمد بن عبدالوهاب بر علیهش کتاب نوشت، رد کرد حرفاشو. خود علماء اهل سنت خیلیشون بر علیه وهابیت کتاب نوشتن. شما از الازهر مصر سوال کنید، ببینید که اندیشه‌هاشون قبول ندارن. اونا سنی‌ان ولی این اندیشه رو قبول ندارن. عرض کردم کتاب ما هم در ساحل حقیقت رو دوستان بخونن، اونجا ما شبهات اینها رو پاسخ گفتیم.
بسیار خب، ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم. نمیدونم من مطرح بکنم سوالی، مطرح نکنم. یه سوال رو مطرح کنم، حالا انشالله که سریع جوابشو داشته باشیم. نظر شیعه در مورد شیخ احمد احسائی چیست؟ آیا او را همانند محمد ابن عبدالوهاب و محمد علی باب و غیره فردی ملعون و مطرود میدانید، یا او را شخصی محترم میدانید که در برخی مسائل با بقیه علمای شیعه اختلاف داشته است.
نه ایشون رو تا قدی من اطلاعات بنده اجازه میده ما در انحرافشون تردید نداریم، اما انحرافش به اندازه محمد بن عبدالوهاب باشه یا به اندازه سید محمد علی باب باشه نه، یا از اون حیث با هم قابل قیاس نیستن، اما انحرافات اساسی در اندیشاش بوده درش تردیدی نیست. حتما این عرض کنم که انحرافهای قابل توجهی در اندیشاش هست که هیچ کدام از علمای شیعه اینها را قبول ندارن.
خب پس یه سوال دیگه هم بپرسیم. نظر استاد محمدی در مورد کتاب التمسک به حبل رسول نوشته مرحوم ابن عقیل چیست؟
من این کتاب رو ندیدم،
اطلاعی ندارم. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. باش چشم یه سوال دیگه هم میخونم. آقای سید صفی الله معصومی از افغانستان سوال کردن که بله، اگر لطف فرمایید در مورد این حدیث که امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 73 فرقه تقسیم میشن، آیا فعلا این 73 فرقه تکمیل شده است یا خیر؟
بلکه بیشتر هم شدن، منتها چون بعضی از این فرقه ها خودشون باز به فرقه های دیگه منشعب شدن، ولی حقیقت خیلی بیشتر از این حرف ها هستن. شما کتاب های ملل و نهل نگاه کنید میبینید که فرقه ها خیلی بیشتر از این حرف ها هستن، منتها حالا اون شعب گاهی یک فرقه خودش به چند شعبه تقسیم شده. مثلا فرق کنید که از فرقه های مثلا فرض بفرمایید که مرجعه همون در صدر وجودشون میبینید 3-4 تا شاخه شدن، یا مثلا فرض کنید که وعیدیه یا تفضلیه، مثلا خود خوارج یه فرقه بودن ولی با چندین فرقه تقسیم شدن، در مجموع خیلی بیشتر از اینها شدن. اون که پیامبر فرمودن شاید منظور اون اول کاره که 73 فرقه میشن که یک فرقه ناجیه است و بقیهشون نیست.
بسیار وقت داری مثال دیگه هم بخونم؟ سری میخونم. آقای فرهاد از ارومیه گفتن در برنامه زندگی پس از زندگی کسانی تجربه کردن مرگ رو، اونجا حضرت عزرائیل رو موقع قبض روح ندیدن و یک لحظه فقط برشون اتفاق افتاده و من گیج شدم چرا اینها حضرت عزرائیل رو ندید.
اینا داشت پیش دوستان که من تو برنامه یه جا گفتم، حالا یا نمیدونم پخش شد یا نشد، جدا یادم میاد که حرف من گفتم که آنچه که کسانی که مرگ موقت دارن مشاهده میکنن 1% حقایق برزخه. شما جای 99% دیگه رو چیه؟
خالی بذارید.
خالی بذارید. نه فشار قبل، نه سوال نکی رو منکر، نه هم چیز از این قبیل، نه دیدن جایگاهشون تو بهشت برزخی، نه تو جهنم، بر اینا کش کدام نبود. نه اونها، پیامبر خدا هم که عزیر پیامبر یا ارمیای پیامبر آیه 259 سوره بقره خب مرده بود، 100 سال هم مرده بود، حالا اینا که 100-200 بود بعضیشون، بعضیشون چند دقیقه بود. اون پیامبرم که 100 سال مرده بود وقتی ازش پرسیدم گفت من چند دقیقه خوابیدم، چند ساعتی خوابیدم، لبست یا من و بردیم این صحنه ها رو نمیبینن. اون کسانی تمام عالم برزخ رو میبینن که میخوان برن و دیگه هم بر نگردن. پس بله هم با شماست، اینها مثلا سکرات موت خیلی از چیزها رو ندیدن
چون قرار بوده برگردن،
قرار بوده برگردن.
بله حتمی نبود،
مرگ موقت بود.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما باشیم استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه لطفتون و مرحمت هاتون اینجا به دست ما میرسه و میشنویم و میبینیم. خیلی ممنونم، انشاءالله که همیشه موفق باشید، پیروز باشید، ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همیشه.
اللهم صل